فصل اول، یونانیان و جهانشان. آغاز فلسفه هنگامی است که بشر دست به کوشش می‌زند تا جهان را نه از راه دین یا قبول مرجعیت، بلکه از راه کاربرد عقل بفهمد. این مرحله ظاهراً در یونان کهن در سده‌های ششم، پنجم و چهارم پیش از میلاد شروع شد. اولین پرسش‌های یونانیان اینها بود: جهان از چه ساخته شده است و چه چیز جهان را پا بر جا نگه می دارد؟ اما بعد سقراط، مشهورترین فیلسوف یونانی، آمد و گفت مهمترین مطلب چگونه زیستن است. سؤال اصلی او این بود: عدالت چیست؟ افلاطون شاگرد او، نخستین فیلسوف غربی است که آثار مکتوبش باقی مانده است و اکنون در دانشگاه‌های سراسر دنیا مطالعه می‌شود. ارسطو، شاگرد افلاطون هم از نبوغ مشابهی برخوردار بود. بخش اول، پیش از سقراط، پیدایش تفکر عقلی. نخستین فیلسوفان غرب، فیلسوفان پیش از سقراط، نظریه‌های فراگیری درباره جهان ارائه کردند که پاره‌ای بسیار اشتباه بود، ولی شماری از آنها چنان پرمغز بود که نفوذشان تا به امروز برجاست. نخستین فلاسفه در آن واحد به دو رسم بزرگ گذشته پشت کردند. در قدم اول کوشیدند بدون توسل به دین یا مکاشفه یا مرجعیت یا سنت، با کاربرد عقل جهان را بفهمند. این به خودی خود چیزی کاملا تازه و یکی از مهمترین نقطه‌های عطف رشد بشر بود. در این حال، اینان به دیگران هم آموختند که عقلشان را به کار گیرند و مستقل بیندیشند. از این رو حتی از شاگردانشان هم انتظار نداشتند که حتما با آنها هم رأی باشند. اینها نخستین آموزگارانی بودند که سعی نکردند مشتی دانش ناب، دست نخورده و تخطی ناپذیر تحویل آیندگان دهند. برعکس، شاگردان خود را به بحث و جدل و گفت و شنود و به ابراز افکار خیش تشویق کردند. این دو تحول انقلابی در حیات فکری بشر با هم پیوند نزدیک دارند و به همین سبب هر دو با هم به صحنه آمدند. آنها سنگ بنای چیزی را که ما اینک تفکر عقلی می‌خوانیم نهادند. با آمدن آنها رشدی بی سابقه در شناخت و در فهم انسان آغاز شد. نخستین این اندیشمندان در جهان یونان باستان در قرن ششم پیش از میلاد ظهور کرد. سرسلسله آنها که تصور می‌رود تالس باشد، در شهر میلتوس یا ملطیه در کرانه آسیای صغیر، ترکیه فعلی به سر می برد. به همین علت مکتب او و پیروانش را مکتب ملطی می خوانند. تاریخ تولد و مرگ او را نمی دانیم، ولی می دانیم که فعالیت و رونق کار او در دهه 580 پیش از میلاد بود، زیرا کسوف خورشید را که در سال 585 پیش از میلاد روی داد دقیقاً پیش بینی کرده بود. تالس را شاید بتوان نخستین مهندس راه و ساختمان هم نامید، چرا که او توانست مسیر رود هولاس را تغییر دهد تا شاه کرویسوس از آن بگذرد. چیزها از چه ساخته شدند؟ مسئله‌ای که بیش از همه ذهن تالس را به خود مشغول کرده بود این بود که جهان از چه ساخته شده است؟ به نظر او، جهان در اصل باید از عنصر واحدی ساخته شده باشد. این بصیرتی شگفت‌انگیز، بی اندازه دور از ذهن و چنان که اکنون می‌دانیم درست بود. امروز می‌دانیم که تمام چیزهای مادی را می‌توان به انرژی تحویل کرد. اما این اندیشه نمی‌توانست به مغز تالس برسد، زیرا علم فیزیکی که این واقعیت را دریابد هنوز وجود نداشت. تالس فکر میکرد همه چیز به شکلی از اشکال آب است. او میدید که آب در درجات بسیار پایین منجمد و سخت میگردد و در درجات بسیار بالا هوا میشود. هر موقع که باران می آید گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتما شکل دیگری از آبند. همه موجودات زنده برای زنده ماندن همواره به مقدار زیادی آب نیاز دارند. در حقیقت 60% بدن ما آب است. هر قطعه خشکی دست آخر به آب می رسد. پس تالس به این نتیجه رسید که لابد همه زمین روی آب شناور است و بنابراین از آب ساخته شده است. تالس شاگردی داشت به نام آناکسیماندروس که در 610 پیش از میلاد در میلتوس به دنیا آمد و تا حدود 546 پیش از میلاد زندگی کرد. وی به این نتیجه رسید که اگر همانطور که تالس می گفت تکیگاه زمین دریا باشد، پس دریا هم باید به چیز دیگری متکی باشد و همینطور تا بی نهایت. و بدین ترتیب به وضعی می رسیم که فیلسوفان اسمش را می گذارند تسلسل بی انتها. راه حل او این اندیشه حیرت‌آور بود که زمین به هیچ چیز تکیه ندارد، بلکه جرمی است معلق در فضا و تساوی فاصله اش از چیزهای دیگر آن را بر جای خود ثابت نگه می دارد. آناکسیماندروس تصور نمی کرد که زمین کروی باشد، چون آشکارا می دید که روی زمین مسطح زندگی می کنیم. بنابراین زمین به نظرش استوانه شکل آمد. آناکسیماندروس می گوید زمین را چیزی نگه نداشته است. ساکن است چون از سایر چیزها فاصله مساوی دارد و به شکل تپل است. ما بر یکی از دو رویه مسطحش گام می نهیم. رویه دیگر در سمت مقابل است. این نظر به شاگرد او آناکسیمنس گران آمد. او تردید نداشت که زمین مسطح است و نیز چیزی آن را نگه داشته. پس نتیجه گرفت که زمین در هوا شناور است، همان گونه که سر قابلمه جوشان گاه روی بخار به شنا در می آید. قابل توجه است که پس از مرگ این دو، تا نسلها بعد آناکسیمنس فیلسوفی بسیار با نفوذتر از آناکسیماندروس بود. یعنی در طول سالیان متمادی اندیشمندان آناکسیمنس را نقطه آغاز تفکر خود قرار دادند و حالانکه فیلسوف دیگری پیش از او فرضیه‌ای به مراتب بهتر آورده بود. این قبیل اتفاقات در سراسر تاریخ فلسفه روی داده و می‌دهد. پیشرفت فلسفه در خط مستقیم نیست. اغلب دو گام به جلو می‌رود و گامی به عقب برمی‌گردد. اگر تصادفاً ما در دوره عقبگرد به سر میبریم، میباید به ویژه از گذشته بسیار بیاموزیم. سربالایی و سرپایینی یکیست. فیلسوفی که امروزه مشهورتر از هر میلتوسی دیگری است، هراکلیتوس است. وی اهل افسوس، شهری ساحلی در کنار میلتوس بود، و در اوایل قرن ششم پیش از میلاد به اوج شهرت رسید. اشتهار او به ویژه برای دو اندیشه است که هر دو نفوذ فراوان یافت. اولی وحدت ازداد است. هراکلیتوس می گفت در دامنه کوه سربالایی و سرپایینی دو راه متفاوت در جهت مخالف هم نیست. هر دو یکی است. هراکلیتوس جوان و هراکلیتوس پیر دو فرد مختلف نیستند، یکی هستند. اگر هم پیاله شما بگوید بطری نیم خالی است و شما بگویید نیم پر، حرف شما نقیض حرف او نیست، هر دو یک چیز میگویید. به عقیده هراکلیتوس همه چیز نتیجه جمع آمدن ازداد یا دست کم گرایش های متباین است. بدین صورت از ستیز و تناقض گریزی نیست. در واقع برخورد ازداد است که جهان را می سازد. اگر ازداد را نادیده بگیرید، قلم روی حقیقت کشیده اید. ولی خود این حرف نیز به این معناست که حقیقت ذاتاً ناپایدار است. همه چیز پیوسته در سیلان است و این دومین اندیشه است که همواره به هراکلیتوس نسبت داده می شود. اینکه همه چیز در سیلان است. هیچ چیز در این دنیا هستی ثابت ندارد. همه چیز پیوسته در تغییر است. هر چیز به نحوی متفاوت از چیزهای دیگر به وجود می آید و تا وجود دارد لحظه به لحظه تغییر می کند تا اینکه دوباره از بین برود. خود ما هم همینطوریم. هر چیز در جهان این گونه است. شاید خود جهان نیز چنین است. چیزهایی را که شی می پنداریم در حقیقت به هیچ وجه ثابت نیستند، بلکه پیوسته در تغییر و تحولند. هراکلیتوس آنها را به شعله آتش تشبیه کرد. شعله شی می نماید، ولی در واقع شی نیست، نوعی فرایند است. این اندیشه‌ای ژرف و پرمحتواست، اما نگران کننده نیز هست. آدمی همیشه در پی چیز پاینده است که بدان ایمان ورزد، چیزی قابل اعتماد که دوام آورد و از میان نرود. و هراکلیتوس به ما میگوید چنین چیزی وجود ندارد. دگرگونی قانون زندگی، قانون کائنات است. بر همه چیز فرمان میراند و نمیتوان از آن گریخت. ریاضیات کلید است. شاید مشهورترین فیلسوف پیش از سقراط، حتی سرشناستر از هراکلیتوس، فیثاغورس است. وی در ساموس، جزیره‌ای در کنار کرانه‌ای که همه فیلسوفان مورد بحث قبلی از آن برخواستند، متولد شد و از 570 تا 497 پیش از میلاد زیست. فیثاغورس از چند جهت نابغه بود. یکی از قریحه‌هایش ریاضیات بود. بسیاری از ما در قرن بیستم میبایست در مدرسه قضیه فیثاغورس را میآموختیم. او بود که اول بار اندیشه جذر و کعب اعداد را پیشنهاد و بدین ترتیب مفاهیم هندسی را به ریاضیات آورد. از راه آموزه های او بود که واژه تئوری معنایی را که اکنون رایج است پیدا کرد. میگویند لفظ فلسفه را هم او وضع کرد و لغت کاسموس به معنی کیهان را او نخست درباره جهان به کار برد. نفوذ آشکار وی تا نسل‌ها بر جا ماند. فیثاغورس نخستین اندیشمند بزرگی بود که ریاضیات را به فلسفه ربط داد. این یکی از پرثمرترین فکرهایی بود که به مخیله بشر راه یافته است. از زمان او به این سو ریاضیات با فلسفه و علوم همزیستی داشته است و برخی از بزرگترین فیلسوفان ریاضیدانان بزرگی هم بودند. دکارت برای نمونه نه تنها نمودار یا گراف، بلکه تمامی موضوع هندسه تحلیلی را ابداع کرد و لایبنیتز کاشف حساب فاضله و جامعه یا همان دیفرانسیل و انتگرال بود. و اینها تنها دو نمونه است. ما حالا به این اندیشه خو گرفته ایم که ریاضیات نقش حیاتی در فهم ما از جهان بازی می کند. این واقعیت که کیهان در هر سطح، از دورترین کهکشان گرفته تا درون یک اتم، مملو است از ساختارهایی که با ریاضیات می توان آنها را شرح داد، حال چنان در نظر ما آشکار می نماید که ای بسا بدیهی انگاشته شود. اما در حقیقت اصلا بدیهی نیست، بلکه کاملا حیرت انگیز نیز هست. برای همین بسیاری از دانشمندان بزرگ نظیر اینشتین بر این باورند که باید نوعی شعور در پشت کائنات وجود داشته باشد، اگرچه نه ضرورتاً خدایی به مفهوم متعارف خدای یهودی مسیحی. فیثاغورس نخستین کسی بود که به این بینش رسید که تمامی کائنات را میتوان به زبان ریاضی توصیف کرد و از این طریق به نوعی عرفان هم راه یافت. فیثاغورس تبعات فلسفی این دریافت‌ها را در سطحی گسترده پروراند. اما از آنجا که تقریباً همه اندیشه‌های مهمش را افلاطون برگرفت و بست داد، منتظر می‌شویم، البته برای اجتناب از تکرار، تا به افلاطون برسیم و به شرح آنها بپردازیم. ما دانش خود را می‌سازیم. یکی از جالبترین فیلسوفان پیش از سقراط کسنوفانس است که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد درخشید. او هم مانند فیثاغورس در ناحیه ساحلی کولوفون ایونی آسیای صغیر به دنیا آمد، ولی بیشتر اوقات خود را در جنوب ایتالیا گذراند. چنین می نماید که او به نحوی عمیق دریافت که نظر انسان درباره چیزها، از جمله آنچه را دانش خود می دانیم، آفریده خود انسان است. با آموزش بیشتر و بیشتر و تغییر دادن افکارمان در سایه آنچه می آموزیم، چه بسا به حقیقت نزدیک و نزدیکتر می شویم. اما اندیشه هایمان همیشه محصول ماست و پیوسته پای عنصری از حدس و گمان در میان است. کسینوفانس گفت: حقیقت قطعی را احدی ندانسته نخواهد دانست، نه درباره خدایان، نه درباره هر آنچه موضوع سخن من است. چون اگر هر آدمی بر حسب اتفاق حقیقت را بر زبان آورد، خودش این را نخواهد دانست، چرا که سر و کار ما فقط با رشته ای به هم بافته از حدس و گمان است. کسینوفانس در مورد خدایان زیرک و بسیار شوخ طبع بود. او میگوید: مردم اتیوپی میگویند خدایانشان سیاهند و بینی پهن دارند. مردم تراکه میگویند خدایانشان چشمابی و موی قرمزند. اگر گاوها، اسبها یا شیرها میتوانستند نقش خدایانشان را بکشند و یا مثل آدمی پیکر تراشی کنند، آنگاه اسب خدایش را به شکل اسب ترسیم میکرد و گاو شکل گاو، و هر کدام اندام خدایان را به شکل نوع خود تصویر می کرد. این قطعات کسینوفانس را کارل پوپر، فیلسوف قرن بیستم، ترجمه کرده است. این اندیشه که تمامی شناخت به اصطلاح علمی ما گمانه‌زنی است و اصولاً پیوسته می توان به جای آن سخن دیگری گفت که چه بسا به حقیقت نزدیک تر باشد، کانون فلسفه پوپر است. وی کسینوفانس را نخستین کسی می داند که این اندیشه را بیان کرد. فیلسوف بعدی که به بررسی افکارش می پردازیم، پارمنیدس، بنابر یک روایت شاگرد کسینوفانس بود. وی در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد شهرت یافت و اولین حلقه ارتباط ما با سقراط است. افلاطون شرحی دارد از جلسه‌ای که در آن پارمنیدس سال خورده و زنون میانسال، شاگرد پارمنیدس، و سقراط جوان سرگرم بحث فلسفی اند. سقراط و افلاطون هر دو واقفند که از پارمنیدس چیز آموختند. همه یکی است. پارمنیدس این گفته را که هیچ وجود دارد تناقض‌گویی می‌دانست. به عقیده او هیچگاه وجود نداشته است و بنابراین درست نیست که گفته شود همه چیز یا در واقع چیزی از هیچ به وجود آمد. همه چیز حتما همیشه بوده است. بر همین مبنا هیچ چیز هم نمیتواند نیست گردد. پس همه چیز نه تنها بی آغاز و ناآفریده، بلکه جاودان و فناناپذیر است. و به دلایل مشابه در جهان واقع هیچ خلأی نمیتواند وجود داشته باشد، یعنی در هیچ پاره‌ای از جهان واقع نیستی وجود ندارد. واقعیت قاعدتاً متصل، یک پارچه و بی خلأ است. فضا سراسر پر است، ملأ یا پری است. همین است منشأ آن عقیده که همه عالم وجودی واحد و لایتغیر است. همه یکی است. آنچه در نظر ما تغییر یا حرکت می نماید، چیزی است که درون نظامی بسته و پایدار روی می دهد. شگفت‌انگیز است که این گفته ها چه اندازه شبیه دیدگاه علمی درباره جهان است که در فاصله بین نیوتن در قرن 17 و اینشتین در قرن 20 به تدریج مطرح شد. دو نکته در این دیدگاه ما را به یاد پارمنیدس می اندازد. اولان که دیدگاه علمی جبریست، یعنی طبق آن هر چیز هر طور که هست ناگزیر و ضروری است که آن طور باشد. دومان که بر مبنای این دیدگاه فقط از موضع ذهن ناظر است که زمان حال میتواند وجود داشته باشد، اما از موضعی عینی یعنی در غیاب شخص ناظر همه لحظه ها علی‌السویه هستند. روزی که دو تن از بزرگترین متفکران قرن بیستم در این باره به بحث نشستند، در گفتگوی آنها نام پارمنیدس به میان آمد. این دو اینشتین و پوپر بودند و در شرحی که پوپر بعداً در زندگی نامه خود جستجوی ناتمام نوشته است میگوید کوشیدم او را متقاعد کنم که دست از جبر بردارد. بنابراین کار کشید به این نظر که جهان ما جهان چهار بعدی پارمنیدسی است که در آن وقوع تغییر چیز موهوم یا تقریبا موهومی است. قبول کرد که نظرش همین است و در ضمن گفت و شنودمان من او را پارمنیدس نامیدم. هیچ چیز بهتر از این نمیتواند نشان دهد که اندیشه های پارمنیدس تا روزگار خود ما منبع زنده ای برای مراجعه اندیشمندان باقی مانده است. چهار عنصر. شورانگیزترین شخصیت در میان فلاسفه پیش از سقراط امپدوکلس بود که کما بیش در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد میزیست. وی رهبر سیاسی دموکرات و بی تردید عوام فریبی بود که مردمان قدرتهای معجزه آسا برایش قائل بودند و سرانجام هم با انداختن خود در دهانه آتش فشان کوه اتنا جان سپرد، که این را می باید اگر نگوییم نمایشی ترین رومانتیک ترین مرگ فیلسوفی نامدار دانست. امپدوکلس کوشید ثابت کند که جهان هموار متغیری که در تجربه حسی ما پدیدار می شود واقعیت دارد و نیز کوشید وجود کثرت را در جهان به رغم نظر پارمنیدس ثابت کند، ولی در این حال بر پاره ای از دریافت های پارمنیدس صحت گذاشت. او پذیرفت که ماده نمیتواند از هیچ به وجود آید یا به هیچ ختم شود. ملوصف مدعی شد که هر چیز از چهار عنصر متفاوت و جاویدان خاک، آب، هوا و آتش ساخته شده است. با عنصر آتش وجود موجودات آتشین آسمان را میتوان توضیح داد. نظریه چهار عنصر را بعداً ارسطو برگرفت و این نظریه تا زمان رنسانس نقش مهمی در تفکر غربی ایفا کرد و در واقع هنوز هم اغلب در ادبیات غرب به آن اشاره می شود. از جمله بصیرترین حکمای پیش از سقراط جمعی بودند که آنها را ذره‌گرا می نامند. در درجه اول دو تن مصداق این لفظ بودند، لئوکیپوس و دموکریتوس. لئوکیپوس این اندیشه بنیادی را مطرح کرد که هر چیز از ذره یا اتم ساخته شده است. ذراتی چنان خرد که به چشم نمی آیند و به اجزای کوچکتر تقسیم پذیر نیستند. واژه اتم یونانی و به معنای برش ناپذیر است. به نظر او هر چه هست اتم و فضاست و اشیای مختلف موجود چیزی نیستند مگر مجموعه های مختلفی از اتم و فضا. اتم ها آفریده نشدند و از بین رفتنی هم نیستند و همه تغییرات در جهان یا تغییر آرایش یا تغییر جای این اتم هاست. تفسیر لئوکیپوس و نیز دموکریتوس از تغییر اساساً علی بود و این شایان اهمیت است، چون هیچ یک از آن دو سعی نکرد در توضیح پدیده‌های طبیعی پای هدف و مقصودی را به میان بکشد. دموکریتوس روزی گفت کشف حتی یک علت را ترجیح می‌دهم بر کسب پادشاهی ایران. آموزه عمده دیگری که از این دو داریم آن است که جهان برخلاف گفته پارمنیدس پیوستار نیست، بلکه از هستی‌های جداگان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد این دو مشترکاً پایه‌گذار فیزیک اتمی بودند. آنها روی هم رفته گام‌های بسیار بلندی برداشتند، اما نباید مرتکب خطا شد و بست بعدی افکارشان را به خود آنها نسبت داد. به هر روی، هر دو دارای بینشی بسیار اصیل و ابتکاری بودند. فلسفه به آتن می آید. در بررسی ما، فلاسفه یونانی پیش از سقراط صرفاً گلچین شدند و کل چهره های مهم و جالب به هیچ وجه در این بررسی نمی آیند. تنها به ذکر بانفوذترین آنها پرداخته ایم و بسیاری از آنها از قلم افتادند. مثلا آناکساگوراس که فلسفه را به آتن آورد و پروتاگوراس که گفته معروفش انسان میزان همه چیز است هنوز غالباً نقل می شود. هرگاه کناری بایستیم و جمع آنها را نظاره کنیم می بینیم که تا پیش از پروتاگوراس همه وجوه مشترک زیادی داشتند. اول، همه در درجه نخست می کوشیدند ماهیت جهان پیرامون و نه طبیعت انسان را بفهمند. در حقیقت، محل تردید است که آیا آنها اصلا مفهومی به نام طبیعت انسان می شناختند؟ دوم، آنها بی‌پروا به دنبال نظریه پردازی متحورانه و در بزرگترین مقیاس ممکن می رفتند. و از آنجا که اندیشمندان پیشاهنگ این رشته بودند، ناگزیر بسیاری چیزها که اندیشیدند آشفته و عنان‌گسیخته بود. ولی نکته درخور ملاحظه آن است که چه اندازه فکر بکر داشتند، افکاری که در کوشش‌های بعدی افراد بشر طی قرون برای درک دنیایی که در آن به سر می‌برند ثمره بسیار ارمغان آورد. یک معمای فلسفی، آخیلس و لاک‌پشت. یکی از شاگردان پارمنیدس جوان هوشمندی بود به نام زنون. زنون الائی، نه زنون کیتیونی، پایه‌گذار مکتب رواقی. زنون الائی در طرح معما چیره دست بود و پاره ای از معماهای او از آن زمان تا به حال اسباب حیرت مردمان شده است. یکی از آنها معمای آخیلس یا آشیل و لاک‌پشت است. آخیلس و لاک‌پشت تصمیم می‌گیرند با هم مسابقه دو بگذارند. سرعت آخیلس دو برابر لاک‌پشت است. از این رو مقداری به او ارفاق می‌کند. بدین ترتیب به گفته زنون هنگامی که آخیلس به نقطه آغاز حرکت لاک‌پشت می‌رسد، لاک‌پشت معادل نیمی از مساحتی را که جلو بود دوباره پیموده است. و وقتی آخیلس به این نقطه می‌رسد، باز لاک‌پشت نیمی از آن فاصله پیشتر رفته است و به همین منوال تا بی نهایت. آخیلس هرگز نمی‌تواند به لاک‌پشت برسد، زیرا در هر نقطه همین که فاصله موجود را می‌پیماید، لاک‌پشت به اندازه نصف آن فاصله جلوتر رفته است. بنابراین آخیلس هیچگاه نمی‌تواند از لاک‌پشت سبقت بگیرد. لابد فریاد می‌زنید: چی شد؟ این که درست نیست. البته که آخیلس از لاک‌پشت جلو می‌افتد. اگر چنین حرفی بزنید، اصل مطلب دستگیرتان نشده است و فهم نکته اصلی داستان مهم است. مطلبی نیست که شما قانع شوید که آخیلس در واقع هیچگاه از لاک‌پشت جلو نمی‌زند. البته که جلو می‌زند و این را شما خوب می‌دانید. زنون هم می‌دانست. اما نکته آن است که در اینجا دلیل منطقی بی عیب و نقصی داریم که به نتیجه ای غلط می رسد. خب، در این مورد چه می توان گفت؟ اگر ممکن باشد که کسی بحثش را از مقدمه ای قابل قبول و بی عیب و نقص شروع کند و بعد مطابق با موازین منطق و بدون خبط پیش رود، اما دست آخر به نتیجه ای برسد که آشکارا نادرست است، این بر همه کوشش‌های ما که می‌خواهیم درباره جهان پیرامون عقلی بیاندیشیم خط بطلان می‌کشد و انسان را سخت می‌آزارد. پس یک جای این منطق می‌لنگد. ولی هیچ کس هنوز نتوانسته کاملاً ثابت کند عیب در کجاست. به همین دلیل یکی از فیلسوفان سرشناس قرن بیستم، گیلبرت رایل، در مورد تمثیل آخیلس و لاک‌پشت نوشت: شایسته است از بسیاری جهات آن را نمونه عالی یک معمای فلسفی بخوانیم. شاید به همان نحو که دانشمندی اخیراً مسئله آخرین قضیه فرما را حل کرد، روزی هم سرانجام معمای مسابقه آخیلس و لاک پشت حل شود.